بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
72 درصد نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی در مرحله اول انتخابات اصولگرا هستند. جمهوری اسلامی بیانیه انتقادی اتحادیه اروپا از روند انتخابات مجلس در ایران را محکوم کرد. جورج بوش گفت اقتصاد آمریکا در طولانی مدت به وضعیت مناسب باز خواهد گشت. ساعت 18:30 دقیقه عصر بخیر. امروز دوشنبه 27 اسفند ماه سال رو به افول 1386 خورشیدی برابر با 17 ماه مارس سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من الهه روانشاد در حالی برگ‌های متعدد این مجله شامگاهی را در یک ساعت آینده یک به یک تقدیمتان خواهم کرد که تنها 2 روز و چند ساعت به سال نو ایرانی باقی مانده است و سفره و پذیرایی رادیو فردا در برنامه ویژه نوروزیش هر لحظه رنگین‌تر و پرشورتر می شود. سفره‌ای سرشار از گزارش‌ها و خبرها و حکایات به شیرینی نقل و نبات. اما تا 2 روز دیگر هنوز راه مانده. وعده نزدیکتر ما در همین مجله خواهد بود. سرآغاز آن همچون همیشه تازه ترین خبر هاست. امروز از همکارم توماج تاهباز. آقای تاهباز،
عصر شما عصر همگی به خیر. خبرها رو با آخرین خبرهای انتخاباتی شروع میکنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از یک مقام آگاه، بر اساس نتایج شمارش آرای 3900 صندوق رأی در حوزه انتخابی تهران، ری و شمیرانات، تا کنون 16 کاندیدای اصولگرا به مجلس راه یافتند. همچنین به نوشته این خبرگزاری، تا کنون 147 کرسی به اصولگرایان، 32 کرسی به اصلاح طلبان و 24 کرسی به نمایندگان مستقل رسیده است. انتخابات مجلس در 50 حوزه غیر از تهران به دور دوم کشیده شده است و رقابت برای تعیین سرنوشت 56 کرسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین مجله در مورد آخرین خبرها از انتخابات بیشتر خواهید شنید. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز بیانیه انتقادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا از روند انتخابات مجلس در ایران را محکوم کرد و آن را عجولانه، حاوی اغراض سیاسی، فرصت طلبانه و غیر قابل قبول خواند. روز گذشته اتحادیه اروپا با اظهار تأسف از رد صلاحیت بیش از نیمی از چهره‌های اصلاح طلب اقدام به صدور بیانیه انتقادی کرد. در این بیانیه آورده شده که انتخابات پارلمانی در ایران به طور آزاد و عادلانه برگزار نشده است. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، پس از دیدار با هنری پاولسون، وزیر خزانه داری و دیگر مشاوران اقتصادی این کشور، گفت آمریکا در وضعیت دشوار اقتصادی به سر می‌برد، اما دولت پیش از همه با این مشکل درگیر است. آقای بوش گفت اقتصاد آمریکا در حال تجربه برهه‌ای دشوار است. جورج بوش در این حال گفت دولت آمریکا اقدامات عمده‌ای را برای جلوگیری از رکود اقتصادی انجام داده است. جورج بوش گفت ما قطعاً وضعیت را تحت نظر داریم و هر زمان که لازم باشد برای بازگرداندن نظم به بازارهای بورس اقدام می‌کنیم. اقتصاد ما در طولانی مدت مشکلی نخواهد داشت، اما در حال حاضر وضعیت دشواری را پشت سر می‌گذاریم. پایان نقل قول. همزمان دلار آمریکا امروز باز هم در مقابل یورو سقوط کرد.
آقای تاهباز، سپاسگزارم از اینکه خبرها را به آگاهی من رساندید. توماج تاهباز در آغاز نیمه دوم مجله باز هم سری به ما خواهد زد تا از تازه ترین های دنیای خبر آگاهمون کند. و اما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی تدارک دیده ایم؟ نتایج انتخابات مجلس هشتم به رغم گذشت 3 روز همچنان در صدر توجه همگان. نگاهی داریم به آرایش سیاسی نیروها در مجلس هشتم. قرارداد انتقال گاز ایران به سوئیس امروز در تهران به امضای نهایی رسید. ایرانی ها میگویند از گرانی شب عید به سطوح آمدند. گزارشی داریم در این باره. امروز در اولین اجلاس مجلس تازه پای پاکستان چه گذشت؟ اگر به آمار و ارقام اعتماد می‌کنید، مردم ناحیه خلیج فارس و خاورمیانه خوشبوترین ها در جهان هستند. گزارشی داریم در این زمینه. برنامه هفتگی نگاه تازه ویژه جوانان را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. ستاد انتخابات وزارت کشور هنوز آمار نهایی حوزه تهران را اعلام نکرده، اما آمار رسمی سایر نقاط ایران و همچنین آمار غیر رسمی تهران نشان از آن دارد که اکثریت کرسی‌های مجلس هشتم در اختیار نیروهای محافظه‌کار جمهوری اسلامی خواهد بود. حسن جعفری همکارم در رادیو فردا نگاهی دارد به آرایش سیاسی مجلس هشتم و همچنین انتقادهایی که به روند برگزاری این انتخابات صورت گرفته است.
ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد شمارش آرای تمامی حوزه‌های انتخابیه بجز تهران به پایان رسیده است. بدین ترتیب از 206 حوزه انتخابیه نمایندگان 164 حوزه به طور قطعی به مجلس راه یافتند و در 42 حوزه دیگر نیز انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است. پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی خبر داده بود از 290 کرسی مجلس هشتم 71% در اختیار نیروهای اصولگرا خواهد بود. امروز نیز رئیس بازرسی انتخابات کشور اعلام کرد با ادامه شمارش آرا این میزان به 74% رسیده است. اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران نه آزاد بوده است و نه عادلانه. هرچند سخنگوی وزارت خارجه ایران این بیانیه را مغرضانه، فرصت طلبانه و نامقبول خواند، اما اعتراض ها به روند برگزاری این دور از انتخابات گسترده تر از هر زمانی بوده است. منتقدان میگویند شورای نگهبان با همکاری مجریان انتخابات که عمدتاً از نظامیان پیشین هستند با مهندسی انتخابات آرایش سیاسی مجلس هشتم را از پیش چیده بودند.
چون در جریان اصولگرا به شدت تشتت حاکم بود، منفعت خواهی حاکم بود و نمیتونستن به لیست واحد برسند، گزینه اولشون خالی کردن میدان از رقبای جدی بود.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران نیز میگوید
البته حتی قبل از برگزاری انتخابات هم مشخص بود پیروز اصلی انتخابات مجلس هشتم ما جناح اصولگرا و یا جناح متمایل به احمدی نژاد خواهد بود.
اتحادیه اروپا گفته است استانداردهای معمول بین المللی در انتخابات مجلس ایران نقض شدند، زیرا آنچنان که در بیانیه این اتحادیه آمده است ایرانیان نمی توانستند کاندیداهایی از جناح‌های مختلف سیاسی را انتخاب کنند. نگاهی به اسامی پیروز شدگان انتخابات حکایت از آن دارد که همان گونه که ناظران و تحلیلگران پیش بینی می کردند، انتخابات مجلس هشتم عملاً عرصه رقابتی شد بین گروه‌های مختلف اصولگرا. آنچه در نگاه اول می توان دریافت این است که در بین آنان نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان از بخت بلندتری در کسب آرا برخوردار بودند.
در میان جریان محافظه‌کار هم جریان معتدل‌تر بوده که تونسته آرای لازم رو به دست بیاره و بسیاری از این افراد که در مجلس هفتم حضور داشتن اکثریتشون نتونستن در مجلس هشتم هم جای خودشون رو تثبیت کنن.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران. روند انتخابات مجلس هشتم از آغاز با انتقادها و اعتراضهای جدی روبرو بود. حذف سایر گروه‌های سیاسی رقیب اصولگرایان مهمترین این انتقادها بود. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار.
سناریوی اول جریان اصولگرا این بود که تا جایی که ممکنه از حضور کاندیداهای قدرتمند در عرصه انتخابات پیشگیری کنند. در مرحله دوم اگر در جاهای کاندیداهای اصلاح طلب تونستن روی نیروهایی که جریان اصولگرا تصور میکرد اینا رأی ندارن به توافق برسن و رأی خودشون رو اونا متمرکز کنن، سعی میکنن آرا اینا رو یه جوری تنظیم کنن و مهندسی کنن که یا رأی نیارن یا اگر هم دیگه نمیتونن کاری بکنن برسوننشون مرحله دوم.
یک روزنامه‌نگار دیگر نیز باور دارد طراحی اولیه برای ورود خودی‌ها تنظیم شده بود. حسن فتحی.
که اکثریت همون جناح خودی ها باشه و در نهایت خودی ها باشن که مجلس هشتم رو در دستشون بگیرن.
از سوی دیگر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امروز به خبرگزاری رویترز گفته است در انتخابات مجلس شرکت نکرده است. خانم عبادی گفت وقتی اعتقاد دارم انتخابات آزاد نیست و هیچ یک از نامزدها را هم نمی‌شناسم چرا باید رأی بدهم؟ مهدی فتاپور عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز میگوید
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ وقت انتخابات آزادی نبوده و طبیعتاً انتخاباتی هستش که شورای نگهبان میتونه تصمیم بگیره که چه کسانی شرکت بکنند و مردم به چه کسانی باید رأی بدن.
ستاد انتخابات وزارت کشور میزان مشارکت مردم تهران را 40% اعلام کرده است. در این صورت این رقم رشدی 10% نسبت به انتخابات دوره قبل مجلس نشان میدهد. اما با نگاهی به همین رقم نیز روشن می شود 60% مردم تهران به پای صندوق های رأی نرفتند. و هر روی مشارکت بالا یا مشارکت پایین، امیرعلی امیری عضو ائتلاف فراگیر اصولگرایان گفته است راهیابی دست کم 80 نامزد این ائتلاف به مجلس هشتم قطعی شده است. آقای امیری همچنین در نشست خبری خود گفت که این تشکل برای ریاست مجلس هشتم به علی لاریجانی میاندیشد. علی لاریجانی به همراه محمد باقر قالیباف و محسن رضایی هر سه از فرماندهان پیشین سپاه و رقیب محمود احمدی نژاد در ریاست جمهوری نهم، پشتیبانان اصلی ائتلاف فراگیر اصولگرایان به شمار می روند. خبرگزاری فرانسه در تحلیلی که امروز منتشر کرد گفته است با پیروزی نسبی آن بخش از جناح اصولگرا که منتقد سیاست‌های محمود احمدی نژاد هستند، رقیبان اصلی در انتخابات ریاست جمهوری دهم که حدود یک سال دیگر برگزار خواهد شد از همکنون سر برآورده‌اند.
آرایش سیاسی مجلس هشتم و همچنین انتقادات به روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم و نگاهی بود از حسن جعفری.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امروز دوشنبه، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و سوئیس در تهران موافقتنامه نهایی برای قرارداد انتقال گاز ایران به سوئیس را امضا کردند. امضای این موافقتنامه به تایید وزرای خارجه دو طرف رسیده است و مطابق قرارداد نهایی، ایران از سال 2011 سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب گاز به سوئیس صادر می کند. همکارم هانا کاویانی در گزارش خود به نکات بیشتری می پردازد.
ایران و سوئیس موافقتنامه نهایی برای یک قرارداد گازی که از چندی پیش مورد مذاکره طرفین بود را امروز امضا کردند. امضای این موافقتنامه در راستای سفر وزیر امور خارجه سوئیس میشلین کرمیری به تهران صورت گرفت و خبر آن توسط وی و همتای ایرانیش منوچهر متکی در کنفرانس خبری مشترک در تهران اعلام شد. خانم کرمیری در این کنفرانس خبری گفت: این قرارداد ممکن است موجب نارضایتی آمریکا شود، چرا که تلاش می‌کند تا ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش منزوی کند. وی همچنین افزود که امضای این قرارداد در راستای منافع استراتژیک سوئیس برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی‌اش است، چرا که سوئیس باید تمام مایحتاج نفت و گاز خود را وارد کند. وزیر امور خارجه سوئیس پیش از سفرش به تهران نیز گفته بود این قرارداد برای استقلال بیشتر اروپا از گاز روسیه منعقد خواهد شد. گروه انرژی EGL که طرف قرارداد شرکت ملی گاز ایران است، پیشتر اعلام کرده بود که قرارداد 25 ساله ای را برای انتقال سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب گاز از سال 2010 با شرکت ملی گاز ایران نهایی کرده است. در آن زمان این شرکت هیچ اظهار نظری درباره میزان قرارداد نکرده بود، اما به طور ضمنی اعلام کرده بود که قیمت قرارداد بیشتر از 10 میلیارد یورو خواهد بود، که البته بستگی به قیمت انرژی در زمان عقد قرارداد دارد. قرار است گاز طبیعی ایران به همراه گاز آذربایجان از طریق خط لوله‌ای که از یونان، آلبانی و ایتالیا می‌گذرد به اروپا منتقل شود. وزیر امور خارجه سوئیس در سفر خود به تهران همچنین با همتای ایرانی خود درباره مسائل حقوق بشر و همچنین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. وزیر امور خارجه سوئیس پیش از سفرش به ایران بر این نکته تاکید کرده بود که قرارداد گازی که قرار است بین شرکت EGL و شرکت ملی گاز ایران بسته شود، هیچ مغایرتی با تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا ندارد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. قرار است انتخابات پارلمانی ایتالیا ماه آینده برگزار شود. موضوع روابط با ایران، دولت محمود احمدی نژاد و نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه از جمله مقولاتی هستند که به این کارزار راه یافتند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم، و اشاره‌ای بیشتر به این مسئله.
جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه دو مقوله سیاست خارجی هستند که در جریان کارزار برای انتخاب پارلمان جدید ایتالیا از سوی شخصیت‌های سیاسی و کاندیداها مطرح می‌شوند. وزیر خارجه دولت مستعفی ماسیمو دالما که از جمله رهبران حزب جدیدالتأسیس دموکرات است، تأکید دارد باید راه را برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران باز گذارد و تلاش برای منزوی ساختن دولت محمود احمدی نژاد در سطح بین‌المللی را متوقف ساخت. ماسیمو دالما در گفتگو با روزنامه ایل ریفورمیستا میگوید نباید از نظر دور داشت که در جمهوری اسلامی ایران انتخابات برگزار می‌شوند، امکان رقابت وجود دارد و گاهی نتایج این انتخابات غیر قابل پیش بینی است. وزیر خارجه دولت مستعفی میانه و چپ در ادامه این گفتگو می‌افزاید اگرچه در ایران نارضایتی از سیاست‌های دولت کنونی رو به افزایش است، ولی اکثریت مردم مخالف منزوی شدن کشورشان در سطح بین‌المللی هستند. فیاما نیلشتاین، خبرنگار و نویسنده که در انتخابات 14 آوریل آینده از سوی حزب راستگرای اتحاد ملی کاندید شده است، اظهارات ماسیمو دالما را رویایی و غیر منطقی می‌خواند. خانم نیلشتاین می‌افزاید زمان آن رسیده است که رویاهایمان را به کنار بگذاریم و با واقع‌بینی به مسائل خاورمیانه نگاه کنیم. ایران، حماس و حزب الله به گفته این تحلیلگر و کاندیدای انتخابات دشمنان صلح و غرب هستند و هر گونه برخورد دوستانه و گفتگو با آنها با منافع ما که برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه است در تضاد قرار دارد. فابریتسیو چیکیتو از حزب زنده باد ایتالیا دولت مستعفی و حزب دموکرات را متهم به همسویی با اسلامگرایان افراطی و دشمنی با اسرائیل و اعراب میانه را کرده و می‌افزاید کسانی که با گفتگو می‌خواهند ایران محمود احمدی نژاد را وادار به تغییر سیاست و مقبولیت کنند احتمالاً به وجود فرشته ها نیز معتقدند و سیاستی سرابی را در مد نظر دارند. نه تنها نیروهای اپوزیسیون کنونی ایتالیا که بنابر نظرسنجی ها برنده انتخابات 14 آوریل هستند خواهان انزوای بیشتر ایران در سطح بین المللی اند، بلکه اخیراً دولت مصر نیز از ایتالیا خواسته است برای کمک به روند صلح در خاورمیانه و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در مناطق فلسطینی نشین با کشورهای عربی همکاری کند. یکی از معاونین وزارت خارجه ایتالیا بوبو کراکسی که اخیراً در مصر با حسنی مبارک ملاقات داشته است به کوریر دلاسه را میگوید دولت قاهره از ما میخواهد اسرائیل را متقاعد به آغاز گفتگو با حماس کنیم، زیرا این تنها راه برای مقابله با نفوذ روزافزون جمهوری اسلامی ایران و حزب الله در نوار غزه است. احمد رافعت، رادیو فردا، روم.
برنامه نوروزی ساعت 7 صبح اول فروردین، یادتون نره خوشبختانه قرار نیست توش آواز بخونیم.
شنوندگان گرامی وحشت نکنید، قرار نیست ایشون آواز بخونن و باعث خوشحالی خواهد شد اگر که یادآوری کنم بهتون که میادگاه نوروزی هم ما و هم شما با برنامه‌های بسیار بهتر از این آوازخوانی همینجا در رادیو فرداست. سفره‌ای برایتان گسترده ایم، سراسر گزارش و خبر و حکایات شیرین. با رادیو فردا به سال نو گام بنهید. اما با فرارسیدن سال جدید در ایران بحث گرانی مایحتاج ضروری و مهمتر از همه مواد غذایی محتوای بخش از پیام‌های مردمی به رادیو فردا را تشکیل میدن. گزارش دفتر آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی که اخیراً منتشر شده نیز نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در 11 ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 21% افزایش یافته است. گزارشی می‌شنویم در این باره از همکارم سعیده هاشمی.
گرانی در بازار ایران خبر تازه‌ای نیست، اما عید و آغاز سال جدید بهانه شده برای بالا رفتن چند برابر قیمت‌ها و چند برابر شدن قیمت‌ها دلیل شده برای اینکه فرارسیدن سال جدید برای کم درآمدهای جامعه ایران نه پیام‌آور شادی بلکه دردسری اجتناب‌ناپذیر باشد.
ایرانی که بیداد میکنه کسی هم قدرتی خرید نداره. من 4 تا بچه دارم، ما هیچی نخریدیم، برای قدرتی خرید نداریم. ما بخوام مثل قبل شیرین بیاریم، مراسمی که هست بخوام بگیریم جایی کم میاریم، برای هزینه بچه ها، برای درسشون، برای مدرسشون، برای لباسشون. روزی دومی عید میریم خونه پدرمون اینو شهرستان.
محمد از اصفهان با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. گفته‌هایی که با عدد و ارقام دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی جدی‌تر می‌شود. آمارهای بانک مرکزی ایران که اخیراً منتشر شده می‌گوید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه سال جاری به عدد 158.2% رسید که نسبت به ماه قبل 2.2% و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.2% افزایش نشان می‌دهد. این افزایش قیمت نه فقط برای کارمندان که برای مدیران و صاحبان صنعت در ایران اهواز.
نسبت به سال گذشته افزایش بسیار شدید چشمگیری داشته، حالا چه لوازم خانه چه پوشاک چه ارزاق عمومی، خود خوراک هم هست، ولی خب خیلی ها رو میشناسم که اونها واقعا دچار اتصال در مدیری بودن به شکلی که واقعا همین خریده یه شلیدش رو نمیتونم انجام بدم. من سیزه بسیاری کارمند دارم، حالا واقعا میدونم که با این حقوق بهشون میدم به خصوص در اسفرها نمیتونم اون هزینه‌ای رو که محبود به ایتا مخصوص ایت هست انجام بدن، همون زندگی عادی خودشون اگر بتونن در یک گام انجام بدن.
بر اساس گزارش ها گوشت مرغ در هفته منتهی به 24 اسفند در مقایسه با هفته ما قبل و هفته های مشابه در سالهای قبل رکورددار بیشترین افزایش قیمت بوده است. پس از گوشت مرغ، گوشت قرمز و میوه های تازه رتبه دوم و سوم در افزایش قیمت ها را داشتند. گزارش بانک مرکزی ایران حاوی آن است که تنها قیمت لبنیات و تخم مرغ کاهشی جزئی داشته است. سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد میگوید دولت با تمام قوا در برابر گرانی‌ها ایستاده است و حتی یک لحظه از این بحث غفلت نمی‌کند. محمود احمدی نژاد در پاییز گذشته دلیل گرانی‌ها را دست‌های پنهان و شایع پراکنی رسانه‌ای خواند. چندی پیش اما سخنگوی دولت دلیل گرانی‌ها را مواردی چون نرخ بهره‌وری، اثرپذیری قیمت‌ها از خارج از کشور و افزایش مخارج دولت مطرح کرد.
سعیده هاشمی گزارش می‌داد. اما همکارم نیوشا بقراطی به استودیوی رادیو فردا آمدند که در مورد برنامه‌های نوروزی توضیحاتی به ما بدن. آقای بقراطی، بهتر نیست که اول من اس ام اس ها رو بخونم و بعد شما گزارش بدین؟
خواهش می‌کنم حتما.
چند اس ام اس؟ عبدالرضا میگه که ما در ایران 10 میلیون جوان بیکار داریم. آیا رئیس جمهور و مجلس که منتخب مردم هستند 10 دقیقه از وقت خود را صرف رفع بیکاری کردند؟ سلام، من از شهر مشکان در استان فارس با شما تماس میگیرم. به نظر من هر کاندیدی که به مجلس راه یابد برای شهر ما هیچ کاری نمی‌کند. یوسفی از ده بید فارس می نویسه ما معلمان ایرانی برای آخرین بار در انتخابات شرکت و یا مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیریم تا توجه بیشتری به ما شود. صالح خواجه بهرامی از جیرفت می نویسه در ایمیلی می نویسه مردم ایران با شوق تمام در انتخابات شرکت کردن، حرفای مرا پخش کنید اگر نمی ترسید. آقای بهرامی از جیرفت، ما در رادیو فردا از پخش هیچ حقیقتی نمی هراسیم، چرا که این به راستی وظیفه ماست. آگهی رادیو فردا را شنیدید، ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. بفرمایید آقای.
خب خانم روانشاد، اول من به شما خسته نباشید میگم. سلام میکنم به شنونده های مجله شامگاهی رادیو فردا. دیدم و شنیدم که گزارش که پخش شد در مورد نوروز بود. گفتیم بهترین موقع است که در مورد برنامه نوروزی هم همینجا یه توضیح بدیم. ما طبق روال معمول همه سالها در رادیو فردا برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت امسال هم، که در واقع یک ساعت قبل از لحظه سال تحویل شروع میشه این برنامه و مدت 12 یا 13 ساعت تقریبا با شما خواهیم بود با برنامه زنده در استودیوی رادیو فردا. من و سایر همکارانم اینجا خواهیم بود با برنامه زنده. برنامه مختلفی داریم، سعی می‌کنیم برنامه شادی برای شما داشته باشیم. برنامه نوروزی، نوروز در نقاط مختلف ایران رو خواهیم داشت، نوروز در کشورهای مختلف آسیای میانه و آهنگای نوروزی پخش می‌کنیم و شعر می‌خونیم و خوشحالیم که خلاص آب دستتونه بذارین زمین اون لحظه، رادیو روشن کنین، رادیو فردا، یا اگه مثلا رادیو ندارین یاد نمیگیره یه جایی هستین که نمیگیره، از طریق وبسایت رادیو فردا اون بالا سمت چپ پخش زنده داره، رون کلیک بکنین صدای ما رو میشنوین یک ساعت قبل از سال تحویل. روی امواج ماهوارم تکرار میکنم آسیاست 3 و هاتبرد 2 ساعت، مثل این که ببخشید اشتباه گفتم، 2 ساعت قبل از شروع سال تحویل ما با شما خواهیم بود. یه 12-13 ساعت خلاصه با شما هستیم با گزارش‌های نوروزی. دست خودمون رو رو میکنیم طبق روال سالای پیش، توپقایی که زدیم یه جوری، مثلا اگه اسمشو بتونیم بذاریم پشت صحنه رادیو فردا یه همچین چیزایی.
ای بابا خدا قوت آقای بقراطی، خیلی زحمت کشیدین.
آره دیگه، فقط من که نه، البته همکارانم همه زحمت کشیدن، ولی ما سعی میکنیم به اسم خودمون حتی امکان تموم کنیم همه چیزو.
پس با این حسابی که شما گفتید، یا در کنار رادیو فردا بمانید شنوندگان گرامی، و یا اگر رادیو دارید اونها ما رو در جیب خودتون بگذارید و با خودتون به هر کجا که میرید ببرید،
ما رو بذارید توی جیبتون، ما شما رو میذاریم روی سرمون و خلاصه با هم هستیم نوروز رو. خانم روانشاد، من دیگه بیشتر از این،
بله ممنون از اینکه این اطلاعات رو به ما دادید. ولی یکی دو اسمس دیگر باقی مونده که میخونم براتون. سلام، رضا هستم از ایران، خواهش میکنم اسمس مرا بخونید. لطفا درباره ایران اینطوری صحبت نکنید، شما هیچی نیستید که تعیین تکلیف بکنید. ایران تمام وجود من است. زنده باد ایران. همان چیزی که فرستنده پیام قبلی گفتیم شامل حال شما هم میشه دوست عزیز.
خانم روان شد ببخشید من مجددا حرف شما رو قطع میکنم، فقط یه مسئله میخواستم بگم. ما پیامای نوروزی شما رو هم در برنامه‌مون در 12-13 ساعت که با شما هستیم پخش میکنیم و میخونیم. میتونید هم اسمس بزنید، این اسمس ها رو ما میخونیم، همین که تلفن بزنید روی پیامگیر رادیو فردا که 0042-02-21-12-41-13 ببخشید تون خوندم و تکرار میکنیم در بخش دوم. خلاصه میتونید پیامای نوروزیتون هم برای ما بگذارید و ما این پیام ها رو پخش خواهیم کرد. با عذرخواهی مجدد
صدا میکنم. ممنون هستم که آمدید و این اطلاعات رو برای شنوندگان رادیو فردا اعلام کردید. نمایندگان مجلس تازه منتخب پاکستان امروز مراسم تحلیف خود را برگزار کردند. در انتخابات پارلمانی ماه قبل منتقدان پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان توانستند اکثریت را در پارلمان تازه به دست گیرند. شاهد احمد گزارشگر رادیو فردا در اسلام آباد گزارشی دارد درباره آنچه در نخستین جلسه پارلمان پاکستان روی داد.
زیر سایه تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد، مجلس ملی نومنتخب پاکستان آغاز به کار کرد. در این اجلاسی افتتاحی وکلای نومنتخب مجلس ملی پاکستان سوگند را یاد کردند. در آغاز اجلاسی یک وکیل مجلس ملی که مربوط به حزب مردم بی‌نظیر بوتو است واضح نمود که وکیلان حزب مردم بی‌نظیر بوتو طبق قانون اساسی 1973 میلادی که قبل از اعلام وضع اضطراری توسط رئیس جمهور پرویز مشرف وجود داشته سوگند را یاد می کنند. بعد از مراسم تحلیف اجلاسی مجلس ملی به پس فردا 19 مارس برای انتخاب رئیس و معاون رئیس مجلس ملی موکول گردید. کاندیدهای سمت‌های رئیس و معاون رئیس مجلس ملی می توانند فرم‌های ثبت نام خود را تا نیم روز فردا پیش کمیسیون انتخاباتی تقدیم کنند. قبلا در آغاز اجلاسی اعضای مجلس ملی برای خانم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین فاتحه خواندند. معاون رئیس حزب مردم و همسر بی‌نظیر بوتو آصف علی زرداری به این مناسبت در گفتگو با روزنامه نگاران گفت که امروز اولین گامی به سوی دموکراسی برداشته شده است. وی گفت درباره کاندید سمت نخست وزیری به زودی تصمیم گیری خواهد شد. شاهد احمد، اسلام آباد.
آمار نشان می‌دهد که شهروندان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس ماهانه مبلغی برابر با 335 دلار را صرف مواد آرایشی، عطر و خوشبوسازی خود می‌کنند. این موضوع این منطقه را به یک بازار فروش نمونه برای تولید کنندگان این گونه فرآورده‌ها تبدیل کرده است. سام هدا خبرنگار رادیو فردا و گزارشی تحت عنوان خاور میانه معطر برگرفته از رسانه‌های عرب منطقه.
با 2 میلیارد دلار فروش عطر و لوازم آرایشی، خاورمیانه باید حتما جای خوشبویی باشد. بنابر آمارهای رسمی در سالهای اخیر، فروش عطر و لوازم آرایشی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رشد چشمگیری داشته، به طوری که متوسط مصرف سرانه عطر و لوازم آرایشی در این کشورها از متوسط مصرف سرانه جهانی بالاتر رفته و به 335 دلار در ماه رسیده است. نمایشگاه‌های لوازم آرایشی که همه ساله در منطقه برگزار می‌شود، حکایت از رشد این صنعت در خاورمیانه دارد. در سال 2006 فروش لوازم آرایشی در کشور امارات بیش از 420 میلیون دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 8.4% رشد داشته است. در سال گذشته فروش لوازم آرایشی در خاورمیانه از مرز 2 میلیارد دلار گذشت که نشانگر رشد جمعیت، توسعه تأسیسات فروشگاهی و درآمد بالایی است که مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افزایش شدید قیمت نفت نیز آن را چند برابر کرده است. آندریا ورنر مدیر نمایشگاه زیبایی خاورمیانه میگوید که رشد مواد محافظت کننده پوست بیش از سایر بخش‌های لوازم آرایشی بوده و بین 10-15% در سال میباشد. این در حالی است که بین سال‌های 2001-2006 بخش لوازم آرایشی در مجموع رشدی معادل 5% در سال داشته است. بنا به گزارش مؤسسه یورو مانیتور، تقاضا برای محصولات طبیعی و ارگانیک بیشترین سهم را در رشد تقاضا برای محصولات آرایشی داشته است. در منطقه خاورمیانه، تقاضا برای محصولات حلال نیز به سرعت رشد کرده است. پیش بینی می شود در سال جاری فروش کل محصولات آرایشی در سطح جهان به 19.7 میلیارد دلار برسد. در حال حاضر فقط در امارات متحده عربی بیش از 3000 سالن آرایشی مشغول به کار هستند و این تعداد در کل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به 30000 سالن میرسد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست در این بخش همانند بخش قبلی تو موج تاهباز تازه ترین خبرها را به آگاهی من میرساند.
سلام به همه. از خبرهای انتخاباتی شروع میکنیم. 72% نمایندگان راه یافته مجلس شورای اسلامی در مرحله اول انتخابات اصولگرا هستند. در همین مورد جمهوری اسلامی بیانیه انتقادی اتحادیه اروپا از روند انتخابات مجلس در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آورده شده که انتخابات پارلمانی در ایران به طور آزاد و عادلانه برگزار نشده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با وزیر خزانه‌داری آن کشور گفت در طولانی مدت آمریکا به وضعیت مناسب اقتصادی باز خواهد گشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از بنای یادبود هولوکاست در اورشلیم بیت المقدس دیدار کرد. دست کم 25 مأمور پلیس سازمان ملل، 8 نیروی حافظ صلح ناتو و چندین شهروند سرب طی درگیری‌های امروز در کوسوو مجروح شدند. پیشاپیش ضرب العجل تعیین شده برای پایان تظاهرات در تبت، بسیاری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند.
آقای تاپاس، ممنونم از اینکه خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. نظرتون چیه که بریم با هم دیگه و به برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی گوش کنیم؟
من هر هفته منتظرم تا زمان نگاه تازه پخش بشه. دوبارم معمولا در هفته گوشش میدم با کمال میل.
ممنونم. امیدوارم که شنوندگان رادیو فردا هم همینطور مشتاقانه در انتظار این برنامه باشن. نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی. یه مهمونم داریم.
بله سلام، منم مریم منظوری هستم. خوشحالم از این که یه بار دیگه فرصتی پیش اومد که با شما باشم.
ما برنامه این هفته ما که کاملا نوروزیه.
بله دیگه، دو روز بیشتر به نوروز نمونده. امروزم که دوشنبه است و بالاخره فردا هم چهارشنبه سوریه و
ما هم رفتیم به پیشواز نوروز و سال نو.
بله،
هم که دارن حسابی سرگرم خرید و
عید دیدنی و
عید دیدنی هنوز شروع نشد.
خونه تکونی و شما خونه تکونی کردین؟
خونه
البته معارضه بعد خونه تکونی میکرد، ولی اینو بعد از تو بپرسیم که
چرا
خونه تکونی کرد.
چون معارضه چیزی نیست. نخیر، اینجا جدا چی میگن،
جدایی جنسیتی.
آره، به شکل جنسیتی شما اینجا دستبندی و گروه بندی تشکیل دادین. اصلا همچین چیزی نیست.
البته
خونه تکونی خانم ها و آقایون نداره.
آدمای مجرد فکر نکنه چجوری خونه تکونی.
آره دیگه.
خب ولی اینکه حالا ببینیم، من فکر میکنم که خیلی از ماها این نوروز رو برگزار میکنیم، اما هیچ‌وقت مثلا تاریخ دقیقش، این که اصلا نوروز آیا تو تاریخمون اومده نیومده، چه جوریه، از کجا اصلا ریشه پیدا کرده این نوروز، اینا نمیدونیم.
خیلی جالبه. من همیشه برام سوال بود که واقعا ایرانی ها، خب همیشه میگن این یک سنت باستانی است. هم روی کارت پستال ها مینویسن دیگه
نوروز باستانی،
نوروز باستانی را به شما تبیین.
بعضیا میرسن نوروز جمشیدی.
آره، یا اون وقتا چه جوری برگزار میشد، مثلا 2000 سال پیش چیکار میکردن؟
آره، مثلا رستم چه جوری میخواست نوروز برگزار کنه با رودابه؟
حتی رستم که ظاهرا شخصیت افسانه ایه، ولی خب
آره دیگه. من فکر میکنم که بین ماها، نسل ماها، اون چیزی که خیلی بیشتر از همه نمود داره همون سفره هفت سین و دید و بازدیداییه که تو ایام عید مردم انجام میدن، میرن همدیگر رو میبینن. و بازم من فکر میکنم پررنگ ترین سنتی که ایرانیا به جا میارن شیدن سفره هفت سین هست که خیلی همه معتقدن که هر جای دنیا باشن حتما این سفره رو بچینن، دورش بشینن زمان تحویل سال. خب
حالا تو خودت مریم، یعنی واقعا سفره هفت سین میچینی؟
بله.
و تو پراگ چجوری این سینا رو پیدا میکنی؟
خب بدبختی و سختی به سختی، ولی خب به هر حال دیگه میشه دیگه، باید کرد به نظر من.
برای اینکه ببینیم آیا
نوروز در گذشته عناصری داشته که در طول قرنها از بین رفته و ما الان دیگه با اونا آشنا نیستیم. فکر کردیم که بریم سراغ دکتر تورج پارسی، ایرانشناس مقیم سوئد.
خواهش میکنم، من در خدمت هستم.
آقای پارسی، ممکنه در مورد قدمت نوروز برامون بگین؟
ما در خود اوستا هم اشارتی به نوروز نمیبینیم، اما در رابطه با فروردگان ما داریم و به اون شکل هستش که آخرین روزهای که روی اون تقسیم بندی که میگوین انسان در اون دوره به وجود آمده، اشارتی ما داریم که نقطه آغازینش همون جشن فروردگان هستش که امروز به نام جشن سوری یا چهارشنبه سوری شهرت پیدا کرده. اما بعد به شکل کتابت که بخواهیم نگاه بکنیم، میبینیم که ما در دوره هخامنشیان این جشن به بزرگواری برگزار میشد و بزرگواری کار هم از این جهت بود که نقطه اشتراکی میشد بین ملت‌هایی که تابع امپراتوری هخامنشی بودند.
حالا نوروز آقای پارسی چند هزار سال پیش چطوری برگزار میشد؟ مثل امروز بود؟
گمان من بر این هستش که در راستای تاریخ برگزاری این جشن ها خانه‌ها تغییراتی به وجود آمده، اما آنچه را که میتوان به عنوان وجه اشتراک بهش نگاه کرد همون مسئله بهار هست. اما اینکه حالا سپر رو چنار مینداختن و یا چگونه کار بیکردن، این همونطور که از کردن در راستای تاریخ تغییراتی پیدا شده. ایرانیان از اون چیه که در طبیعت وجود داشت بر خان نوروزی میگذاشتن که در واقع هم یک نشانواری باشه از محیط زیست و اون چیه که محیط به اونها داده و نیایشی هم بر اون جاری گشته باشه. یعنی از آب بگیر تا سکه بگیر گذاشته می شد، آینه گذاشته می شد. و بعد در دوره ساسانی ما این رو خیلی آشکارتر از دوره هخامنشی.
برخی هم روایت می کنن که در طول این سالا تغییراتی به خودش دیده نوروز، مثلا اینکه هفت سین در ابتدا در اصلش بوده هفت شین و بعدها تبدیل شده به چیزی که امروز ما بهش میگیم هفت سین.
اگر که به سپری زرتشتی ها مراجعه بشه، دنبال عدد هفت نیستند، بلکه پرورده های طبیعی به اضافه آینه یا مثلا شم یا کتاب دینی که میذارن، هیچ پرورده های طبیعت هست و در واقع ما با خان نوروزی یک محیط زیست سمبولیک رو به وجود میاریم. خب صحبت از هفشی هست که در دوره ساسانی شراب گذاشته میشد و وقتی که مراجعه میکنیم از نظر تاریخی به دوره هخامنشی میبینیم که جز مزد جنسی آرد بود، گوشت بود و شراب بود و این در سفره نوروزی هم گذاشته میشد و بعد تبدیلش میکنن به سرکه که گریزی باشه از نظر دین جدید.
اشاره داشتیم به این که اسلام که وارد ایران شد یه سری تغییرات توی آداب و رسوم نوروزی پدید اومد، مثلا در هفت سین. این تغییرات صورت دیگه هم داشته؟
کوشش فراوانی شد که برای جابجایی نوروز، اما موفق نشدن و بعدم که دیدن که میشه که از نظر مالیاتی این نقطه یک نقطه اقتصادی دانست، تازه استقبال هم ازش کردند. اما خب بعدش که دین در خود مملکت رواج پیدا میکنه، قبلا فرض کنید که کتاب دین پیشین روی خان نوروزی گذاشته میشد، بعد میبینید که کتاب دین جدید میاد نزد عده‌ای، نزد عده‌ای دیگه هم مثل زرتشتیان همون اوستا گذاشته میشه.
آقای دکتر، الان خوراکی های خاصی هست که شب سال نو مردم میخورن، مثل سبزی پلو با
کوکو سبزی.
بله، خیلی هم خوشمزه است. آیا در قدیم هم همینطور بوده یا نه؟
گمان من هم همین هستش که خب خانقا روز خاصی محسوب میشه و برای روز ویژه هم کوشش بر این هست که بتوانند در وهله اول غذا وجود داشته باشه و در وهله دوم این که همه مردم بتوانند صاحب غذا باشند در روز نوروز، و کوشش بر این هست که حتی اگر دستش نرسه که رختش رو نو بکنه، رختش رو بشوره وقتی که باز میایم از نظر تقسیم بندی جغرافیایی نگاه میکنیم، میبینیم که در هر جایی غذای ویژه خودشون رو درست میکنن و اون مسئله‌ای که در اینجا از دید من بسیار بسیار معتبر هست اینه که میگن که همسایه سر نمیدونم گشته رو زمین نذاره در روز نوروز یا در روزهای نوروز، یعنی کوشش برای این است که همگان غذا داشته باشن. آره دیگه، از نظر جغرافی هر منطقه‌ای فرض بفرمایید اونجایی که ماهی زیاد هستش که به اعتبار زیادی غذایی که از ماهی درست میشه درست میکنن، یا فرض بفرمایید یزدی که ماهی نداره خب خانه‌خواه غذای دیگه درست میکنه.
البته الان به پاس پرورش ماهی تو یزد هم ماهی پیدا میشه.
خب ماهی اشاره کردین، با توجه به این که بیشتر مناطق ایران خشکه، چطور ماهی جزی از سفره هفت‌سین ما ایرانی‌ها شده؟
خب تعبیری هم که از نظر ماه اسفند به اصطلاح میشه، مسئله غذایی که از ماهی درست بشه مطرح میشه، اما خود تنگ ماهی گمان من یک چیز تازه‌ای باشه، یعنی یک چیز کهنی نیست که یک موجود زنده ای رو در تنگ آب بگذارن. البته تعبیری همچنان میشه که این هم علامت جنبندگی در هستی هستش.
آقای دو تو از همه چیز یاد کردیم، از تقریبا برخی از این نمادهای نوروز، بد نیست از دو تا شخصیتی که تو نوروز خیلی مطرحن و ازشون صحبت میشه و ما شاید خیلی ها کمتر بدونن، از اونا هم صحبت بکنیم. یکی شخصیت عمو نوروزه و یکی هم شخصیت حاجی فیروز.
بله، عمو نوروز ما در واقع خود نوروزه، کهنسالی است که هر سال درگاه بهار جوان میشه و تازه میشه. اما این حاجی فیروز در واقع یک شباهتی داره و شاید هم در اثر ارتباطی که ما با بابل داشتیم از اونجا گرفته شده باشه. این اسطوره ایشتر و تموز هست در بابل، به این نفع که ایشتر یا الهه مادر که خدای نو بار و یم هست عاشق تموز که تموز هست نماد پادشاست و اون رو برمی‌گزینه که به عنوان همسرش. بعد الهه از روی هوس یا از این که این در واقع روال باید ادامه پیدا بکنه برای ادامه حیات، به زیر زمین میره و زیر زمین هم خواهرش ملکه اونجا بوده و بعد در مسیر راهی که میره هفت بار اشیاء او که بیشتر زیور آرایشی هستن ازش میگیرن که آخرین بار دیگه حتی از گوشت بدنش هم نمیگذرن. که خب این سمبول سازی ها همش نموداریست از زمستان.
چه جالب، پس نوروز عناصر وام گرفته از سرزمین های دیگه هم داره.
آیین های هر جامعه ای خانه ها از همسایگانش هم میتونه متاثر بشه. من فرض بفرمایید که همین مسئله عدد 13 یک چیز ایرانی نیست که 13 نحسه، یک چیز 100% بابلی.
بچه حالا فکر میکنم که برای اینکه ببینیم جوانای امروزی تا چه حد به آداب نوروزی اهمیت میدن با چند تاشون صحبت کنیم، نظرشون رو بپرسیم.
منم موافقم، پس بریم سراغ سرور از تهران.
سرور خانم، نوروز برای شما چقدر مهمه؟
دلخوشی ندارم که بخواد بکنم اهمیتی داشته باشه، چون دقیقا تو عیده همیشه بسیم اتفاقای بد افتاده، بخاطر همیش وقت استقبالش نمیدم.
خب شما سفره هفت‌سین هم نمیندازین؟
نه، برامون خوشیوم نداره، برامون بد میاره، بهمون نمیفته. من مامان اونجیه، منم اینجوری هم.
خب از حمید خان در کرج هم سوال کنیم که در ایام نوروز چیکار میکنه؟
نوروز رو ما طبق عادت همیشه سفره هفت‌سین رو جمع میشیم بزرگترهای فامیل، بعد یه سری کادو و عیدی و اینا رو حاضر میکنیم و به برادرها و خواهرها اینا میدیم و بعد اینجوری، بعدش هم که انشالله یه مسافرتی این ور اون ور.
خب روزا خانم هم هستش، از اونم سوال کنیم.
روزا تو چجوری نگاه میکنی به مراسم نوروزی؟
برای من یکی که تازگی نداره، یه چیز خیلی قدیمیه که خیلی انجامش نمیدیم. حالا شاید مثلا یه دونه سفره هفت‌سین هم که نمیذاریم ما، چون برمون اصلا جالب نیست و یه چیز قدیمی و کهنه‌ایه.
فکر می‌کنم یه کوچولو خرافاته.
هومن هم جوان دیگه‌ایه که می‌خوایم نظرش رو سوال کنیم، نظرش رو بدونیم درباره نوروز. هومن خان بفرمایید.
من خودم به شخصه خیلی آدم ایرانی هستم، چون کلاً ایران و فرهنگ ایران رو دوست دارم، به طب خب نوروزم خیلی دوست دارم و تا جایی که اطلاعاتم اجازه بده سعی می‌کنم هم اتفاقاتی که توی نوروز در گذشته افتاده و چیزایی که در پیش اضافه شده رو همه رو مو به موش عمل بکنم.
جالب بود، خانوما مثل این که همشون مشکل دارن
کار گرفتن جلوی مراسم نوروز، به جز مریم که اینجا وایساده در
من دفاع میکنم از نوروز،
دفاع میکنه از نوروز.
ولی دو نفر خانومی که ما باش صحبت کردیم میگن این رسم و رسوم به درد نمیخوره و فلان و یا دل خوش نداریم و
البته وقتی موقع رقص و نمیدونم شادی میرسه همه نظرشون عوض میشه.
فهمیدین دلیلش چیه؟ نظر شما چیه؟
خب وقتی که یه بهانه برای شاد بودن وجود داره آدم باید شاد باشه، فکر میکنم دیگه.
من فهم میکنم که حالا میگم موقع شادی و موزیک و رقص که میرسه همه نظرشون تغییر میکنه.
خب این که خیلی خوبه
و من فکر میکنم که الان بریم سراغ تورج شبانخانی که آره. منتظر پشت خط و در ضمن اون اتفاقا یه دلیلی هم میاره، میگه که چرا تو این سالها موزیک هایی هم که در ارتباط با بهار بوده دیگه مثل گذشته بین مردم به ویژه جوونا گل نمیکنه.
درسته. بریم سراغ آقای شبانخانی، خواننده و آهنگساز
قدیمی
که پیش از انقلاب هم در
ایران برای ستار، برای ابی به ویژه و برای خانم سیمین قانم معلول از ستار همسفر از فریدون فروغی پروانه من و آدمک. آقای شبانخانی خاطرتون میرسه که قدیمی ترین ترانه‌ای که شنیدین درباره نوروز چی بود؟
معمولا اینجوری بود که نزدیکای عید که میشد اکثرا یه سری برای کار نوروزیشون، مثلا اسمش کار نوروزی بود، برای رپورتوارشون مثلا خواننده ها و آهنگسازا برای خودشون یه سری برنامه برای نوروزشون تدارک میدیدن، چون برنامه نوروز معمولا یه شکل خودشو داشتش، یا مسافرت ها، کنسرت ها، برنامه هایی که در گذشته میشد خیلی با مسماتر از الان بود.
آقای شبانخانی اشاره کردین که در گذشته یه مقدار آهنگا بیشتر اون حال و هوای نوروز رو به شنونده القا میکرد و حالا این کمبود احساس میشه که اینطوری نیستن دیگه. به نظرتون چه چیزی دیگه وجود نداره که اون حالت رو دوباره به شنونده ها بده؟
والا این شکافی که افتاده در موقع بین مردم، ببین یه مقدار زندگی‌های سخت، یه مقدار مشکلات، جوونامون واقعا سخته زندگیشون. یعنی من تو اکثر جوونایی که می‌بینم اینا کاسه چه کنم دستشونه و همشون هم در آرزوی چیزایی هستن که حقشونه. متاسفانه یه مقدار این شکاف‌ها و یه مقدار این مشکلات باعث شده که نوروزا اون نوروزای قبل نباشه.
آقای شبانخانی شما یک آهنگی رو همین چند سال پیش خوندید در مورد بهار.
بله بله.
خب اول که توضیح بدین که چی شد دوباره رو آوردین به خوانندگی؟
والا من همیشه توی زندگیم خوندن و همیشه جز کار دومم بوده، یعنی همیشه دوست داشتم که بخونم و خواننده رسمی رادیو تلویزیون بودم در گذشته و الانم مشغول کار خوانندگی هستم، منتها خیلی کم کار میدم بیرون، کارهای به قول معروف از فیلتر در رفته. مدتی بود که من میخواستم آلبوم بدم بیرون تا اینکه آقای محمدعلی بهمنی رو دیدم شون. موقع که شعر بهمنی رو شنیدم و کاراشون رو از قبلم یه مقدار آشنایی داشتم، خیلی خوش آمد از کار محمدعلی بهمنی هم که از ترانه سازه بسیار خوبمونه، غزلای بسیار روز میگه.
بله، کار زیبای رودخونه هاشون هم که خانم رامش خوندن.
بله بله، این آلبوم خودش هم به اسم غزله.
شما در گذشته سهم بسزایی داشتین توی معروفیت یا محبوبیت تعدادی از خواننده ها، از جمله فریدون فروغی که خب با دوتا از آثار شما گل کرد. چرا توی این سالها این اتفاقا نمیفته؟
می میفته. ببینین من آرزوم اینست که دوباره مثل گذشته ها بشه و مردم اون شور و هیجان راجع به موسیقی و آهنگ داشته باشن. یه رکود چند ساله در موسیقی به وجود اومد. حالا ما با تدارکی داریم میبینیم، با صداهایی که داریم الان روشون کار میکنیم، میخوایم سعی کنیم که باز دوباره همون شور و هیجان گذشته ها وارد دل مردم بشه و مردم خوشحال و سرخوش از موسیقی بشن و بتونن لذت ببرن. این آرزوی ماست. ما داریم تلاش میکنیم برای همچین روزی.
آقای شبانخان، پیش از این آهنگ بهار بهار یا مجموعه‌ای بود تو فرمودین؟
قبل از اون من آلبوم داشتم، اسمم هم به اسم تورج اومده بود بیرون. الانم یه آلبوم منتخب کارهای قشنگو دارم که الان منتظر اینم که با شرکتی چیزی صحبت کنم که بیاد بیرون.
توی اکثر ترانه‌هایی که با حال و هوای بهاری سروده میشن کمتر کلمه نوروز دیده میشه. آیا نوروز نمیتونه روی آهنگ خوب بشینه یا در قالب آهنگ یا ترانه مطرح بشه؟
درسته، همینطوره. اول از نظر کلمه، خود کلمه باید کلمه روونی باشه. بهار خیلی کلمه روون و راحتیه،
لطیفه. نه
لطیفه بلد. ولی نوروز خب یه کلمه است که اگر بخوای بیاری تو شعر یه مقداری سخت میکنه،
حالت بچه مدرسه یا با آدم میده. نه
بله درسته، همینطوره.
آقای شعبانخانی، حرف عید و نوروز و بهار و اینها شد، میخواستم ازتون بپرسم که چقدر پایبند هستی خودتون به آداب و رسوم ایرانی ها در ایام نوروز؟
من خیلی پابندم، خیلی، برای که ما هم از نظر خانواده، هم از نظر خانم و بچه‌م و اینا اصلا به این مسئله خیلی، یعنی ما الان یک هفته از خونه تکونی و نمیدونم کارگر بیاد بره و تمیز کردن و از این چیزا داریم، اونم به خاطر که شگون داره برامون. اگر این کارو نکنیم فکر میکنم برای ما ایرانی‌ها این مسئله خیلی مهم باشه،
بدیوم میشه.
بدیوم میشه، بله. به خاطر همینه که آخرش هم لذت بخش میشه برامون، به دلیل اینکه این زحمات کشیده شده، خونه تمیز شده، تمام اصلا کلا بهار یه چیز نوآوری تو کارش هست. این خصوصیاتشه و حسنشه که آدم همون نوآوری و همون تمیزی و همون به اصطلاح شروع میتونه برای آدم مثل تولد میمونه.
ایشالله که همینطوری باشه. آقای شعبانخانی، میخواستم ازتون خواهش کنم اگر مایل هستین عید نوروز رو به شنونده ها، کسایی که صدای شما رو الان میشنوند، اگر دوست دارید تبریک بگید بهشون یا اگر پیامی دارید بفرمایید.
من این عید نوروز رو به تمام ایرانی های مقیم هر جای دنیا که هستن تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی رو داشته باشن و امیدوارم سال هر سال بهتر باشه براشون و مشکلاتشون کمتر باشه. و ایرانیای عزیزم، امیدوارم که اون چی که دلشون میخواد، اون چی که دوست دارم بهش برسن.
ما هم به شما بهار تبریک میگیم.
نوروز و خب دیگه پس روزامتون نمیشیم. آقای شعبانخانی خیلی لطف کردید که وقتتون مبارک،
براتون آرزو موفقیت میگم. ان
شاء الله که سال خوبی داشته باشید و امسال هم براتون خاطر انگیز باشه مثل هر سال.
شما هم همینطور.
خداحافظ، روزتون بخیر.
خداحافظ.
ستاره با چشم خوش، ماه ماهون با نگاش، در با عطر گلاش، آسمون با کفتراش، برو با برنگ زرد، دینه هامون پر درد، چشام برگ خزون مثل آفتاب لده.
خب بچه دیگه فرصت زیادی نمونده، البته تا عید نوروز هم فرصت زیادی نمونده، برنامه ما هم دیگه فرصت نداره. فکر میکنم که بد نباشه چند تا از ایمیلای بر بچه‌ای که نگاه تازه رو گوش میدن و هر هفته هم کلی ایمیل برام میفرسته، ولی ما نمیتونیم همشو بخونیم.
اولیا از سبزوار یه ایمیل بسیار محبت آمیز برامون نوشته، خیلی خیلی ممنون.
منم تشکر میکنم.
یه ترانه‌ام از همیرا خواسته که متأسفانه تو آرشیومون نبود، اگه بعدن پیدا کردیم حتما برات پخش میکنیم.
البته محمد رضا اولیا در ضمن تلفنم زده و به بر بچه‌های نگاه تازه و رادیو فردا هم عید و تبریک گفته.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. آرش رحمانی خواسته که با آرش خواننده مورد علاقهش مصاحبه کنیم. چشم، سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم.
سه نفرم در مورد برنامه هفته قبلمون نظر داده بودن، یک اسمس دریافت کردیم و یک تلفن از بوشهر که انتقاد کرده بودن به برنامه انتخابات، که خب الان فرصت نیست که در موردش بخوایم بحث کنیم. اما بهاره هم درباره انتخابات نظر داده که خب هرچی بود تموم شد، بعد گفته زمان برنامه رو زیاد کنیم، که خب زمان برنامه رو زیاد کرد از 15 دقیقه به 25 دقیقه. بعد فیلتر شکن هم از ما خواسته که بهترین راهش اینه که رادیو رو گوش بده. تو رادیو همکارای ما وقتی بخشای خبری رو میخونن یه فیلتر شکن هم عنوان میکنن، اعلام میکنن. درست. یه ایمیل هم داریم که البته دوستی که این ایمیل رو فرستاده اسمشو نگفته، ولی گفته که بابام داد جویباری مصاحبه کنین، یک بارم گفته من بهتون ایمیل زدم. چشم، ما هم سعی میکنیم.
در مورد
برزم گفته در برنامه هم به موسیقی پاپ قبل از انقلاب بپردازیم، که ما در همه برنامه‌مون تقریبا سعی کردیم با خواننده‌های قدیمی گفتگو کنیم.
خیلی فکر کنم پرداختیم به این موضوع.
به این موضوع. چون موضوع مورد علاقه.
ما هم می‌پردازیم، چون بله موضوع مورد علاقه شما.
آقای تورج شعبان‌خانی هم در زم
میشه. بله، خوب و آهنگسازی خوب.
در زم ایمیل‌های نور احمد، حسن و دوست عزیز دیگری از بوشهر رو هم گرفتیم که ازشون متشکریم.
خب خیلی ممنون دیگه، وقتمون هم تموم شده. آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com
و شماره تماسمون 2042-02-21-12-41-14.
منتظر تماس های شما هستیم و بد نیست اینجا در پایان برنامه از فرصت استفاده کنیم پیشا پیش سال نو رو به همه شما تبریک میگیم و امیدواریم که سال خیلی 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 خوبی داشته باشیم.
خب برنامه امشب با ترانه بهار بهار با صدای تورج شعبان خانی و ترانه محمد علی بهمنی به پایان میرسیم.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها باری چه ها بود، بهار بهار چه اسم آشنایی،
بهار بهار. نگاه تازه این هفته هم به برنامه نوروزیشون اختصاص داشت. محمد رضا کاظمی، محمد زرقامی و همکار مهمان مریم منظوری این هفته مسئولین برنامه بودند. شماره های تلفن شما شنوندگان گرامی، موبایل ها و آدرس ایمیل شما در همه حال و برای همیشه محرمانه تلقی خواهند شد و ما در این زمینه نسبت به شنوندگانمون وظیفه رازداری رو بر عهده داریم. پس بدون هر نگرانی درباره هر آنچه که مد نظرتون هست اس ام اس یا ایمیل بفرستید و یا بر روی پیامگیر رادیو فردا پیام بگذارید. و در این قسمت از برنامه تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنوید.
دنیای ورزش.
ناآرامی‌های چند روز اخیر در تبت برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی امسال در شهر پکن را تحت تأثیر قرار داد. کانال اول تلویزیون آلمان در برنامه امروز مجله صبحگاهی با رونالد بار، یکی از اعضای سابق کمیته جهانی المپیک، درباره تحریم و یا بایکوت مسابقات المپیک چین از سوی سایر کشورها گفتگو کرد. به نظر رونالد بار در صورت تداوم ناآرامی‌ها در تبت و دخالت نظامی چین، احتمال بایکوت مسابقات المپیک پکن از سوی کشورهای حامی دموکراسی در جهان وجود دارد. کانال اول تلویزیون آلمان همچنین در برنامه امروز نظر مردم عادی را هم در این باره جویا شد. بیشتر کسانی که در نظرخواهی امروز شرکت کردند عقیده داشتند که مسابقات المپیک باید در کشوری برگزار شود که به قوانین حقوق بشر احترام بگذارد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک پکن از فردا در جزیره جیجو در کره جنوبی آغاز خواهد شد. در این رقابت‌ها تیم کشتی آزاد ایران با 9 کشتیگیر شرکت کرده. امروز و در وزن کشی 3 وزن اول، مراد محمدی آزادکار وزن 60 کیلوگرم ایران در دور اول به مصاف ورزشکاری از چین تایپه می‌رود. در وزن 74 کیلو میثم مصطفی جوکار حریف مغولی را پیش رو دارد. و در وزن 96 کیلوگرم امیر عباس مرادی گنجی به حکم قرعه پس از استراحت در دور اول، در دور دوم در مقابل کشتیگیر هندی به روی تشک خواهد رفت. تیم ملی کاراته زنان ایران در مسابقات بین المللی مراکش موفق به کسب 5 مدال رنگارنگ شد. در این رقابت ها که به مدت 2 روز انجام شد، زنان کاراتکای ایران صاحب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز شدند. سمیرا زاکری در رشته کاتای انفرادی زن طلایی تیم ملی کاراته ایران در این رقابت ها بود. شهناز میرحیدری مدال نقره گرفت و سمیرا ملکی پور، هلن سپاسی و مهسا افسانه هم 3 مدال برنز بر گردن آویختند. دور دوم از رقابت‌های تنیس مردان ایندیانا ویلز پیگیری شد که طی چند بازی مهم روژه فدرر از سوئیس، رافائل نادال از اسپانیا، نوواک یوگوویچ از صربستان، نیکولای داویدنکو از روسیه، اندی مورای از انگلیس، لیتون هوید از استرالیا، تامی هاس از آلمان و دیوید نلبندیان از آرژانتین با گذشتن از صد حریفان خود به دور سوم راه یافتند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب آخرین بازی از هفته سیوم برگزار خواهد شد که طی آن تیم بیرمنگام در ورزشگاه خانگیش از نیوکاسل پذیرایی خواهد کرد. هر دو تیم از جمله تیم‌های پایین جدول هستند و کسب 3 امتیاز بازی امشب می‌تواند ذریب اطمینانی باشد برای رهایی از منطقه قرمز جدول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما با هدف کمک به شما برای دسترسی آسان‌تر به سایت رادیو فردا همه روز آدرس‌های فیلتر شکن تازه‌ای را برای شما اعلام می‌کنیم و به محض ورود به سایت ما این بار بدون فوت وقت به بخش اشتراک رفته و آدرس ایمیل خود را ثبت کنید تا تازه‌ترین فیلتر شکن‌های من را روزانه رایگان و آسان برایتان روانه کنیم و تازه‌ترین در لیست ما changalak.com changalak.com